بسم الله الرحمن الرحیم. قابل توجه میهمانان گرامی این هست که این رفقای ما یک گنجی پیدا کردیم مدتی است که هرچی از این گنج پیمانه برمیداریم، ذخیره برمیداریم، پایان پذیر نیست و اون گنج سخنرانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری در جحفه است که این سخنرانی پیغمبر اکرم حدود 1 ساعت و خورده‌ای خودش طول کشیده، چون اونجا اکو کردن، افراد نقل کردن، حدود 3 تا 4 ساعت نقل کردن که به اصطلاح مراسم سخنرانیشون طول کشیده، بعدم بیعت کردن، بیعت هم 3 روز طول کشیده، از ظهر دوشنبه تا عصر چهارشنبه 20 ذی‌الحجه. دوستان ما حدود 6 ساله که این گنج رو کشف کردن و تقریبا محور فعالیت‌هاشون رو گذاشتن برای نشر و فرهنگسازی این خطبه. مثلا اعلام کردن دوستان ما که هر کس این خطبه رو عربیش حفظ کنه، مفاهیم فارسیش رو بلد باشه، بهشون جایزه کمک هزینه کربلا میدن. حدود 1300 خورده ای نفر هزینه کربلا دادن، حدود 2000 خورده ای هم جایزه های پایین تر دادن، جایزه های نفیس برای کسانی که حفظ کل نکردن ولی حفظ کردن. یه کارایی کردن این دوستان ما که کارای خوبی بوده. یکی از اون کارا اینه که مرتب هی در دریای نامتناهی خطابه قدیر غواصی میکنن و درهای گرانمایه و جواهرات گرانمایه تر در میارن. در قسمت 7 خطابه پیغمبر اکرم جمله ای دارن، میفرماد معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، مردمان بدونید که من صراط مستقیم خدا هستم، بعد از منم این علی که کنار من ایستاده صراط المستقیمه، علی و اولاد علی تا امام زمان اینا صراط المستقیم هستن. ما به مناسبت صراط المستقیم گفتیم 3 تا سوره رو در اینجا تفسیر میکنیم. یکی سوره‌ای که توش صراط المستقیم داره، سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم. البته لفظ صراط مستقیم در سوره یاسین هم هست، در سوره های دیگه هم کم و بیش هست، ولی اونی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم توی سوره حمده. سوره حمد رو تفسیر کردیم. بعد از سوره حمد من عرض کردم چون بیشتر مردم بعد از سوره حمد سوره قل هو الله رو میخونن، اونم تفسیر کردیم اینجا از روی حدیث. بعد گفتم چون ائمه به ما دستور دادن که در نمازهای 2 رکعتی یا نمازهایی که 3 رکعتی 4 رکعتیه در 2 رکعت اول سعی کنید در رکعت اول بعد از هم سوره انا انزلناه رو بخونید و رکعت دوم سوره اخلاص رو، سوره انا انزلناه رو هم خواستیم تفسیر کنیم. یه جلسه یا 2 جلسه صحبت کردیم، 2 جلسه. حالا چند تا روایت هست که راجع به تفسیر سوره انا انزلناه از روی تفسیر ملا محسن یا مولا محسن کاشانی ملقب به فیض کاشانی، حدود 400 سال پیش ایشون زندگی میکرد، این تفسیر رو نوشته. تمام تفاسیری که نوشته از روی روایات و احادیث آورده است. یکی از مطالبی که درباره لیلة القدر هست، انا انزلناه فی لیلة القدر، اینه که لیلة القدر از اول آفرینش تا قیام قیامت هست، 1 شب به عنوان لیلة القدر، 1 شب. منتها ائمه دستور ندارند که این لیلة القدر رو سلکت کنن، مشخص کنن کدوم شبه، لذا گفتن که در دهه آخر از شب 19 21 23 بیشتر هم احتمال داره که 23 باشه چون از اعمالی که هست، ولی ائمه اینو پوشوندن. این نکته اول. نکته دوم اینه که بحث شده در این که آیا لیلة القدر فقط در زمان پیغمبر بوده یا قبل و بعد از زمان پیغمبرم هست. سنی ها خواستن تمام تلاششون اینه تو نوشته هاشون که بگن بعد از پیغمبر دیگه لیلة القدر نداریم. بگین چرا؟ به خاطر اینکه امامت رو منکر بشن. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که در سوره انا انزلناه اومده انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، در شب قدر فرشتگان و فرشته روح با تمام فرمان خدا نازل میشن بر زمین در شب قدر. این تنزل ها مال زمان پیغمبر نیست، فعل مضارعه که به معنای دوام و استمراره. میگن که ناصر آقا چی کار میکنه؟ میگن ساختمون میسازه. ساختمون میسازه یعنی کارش اینه، همینجوری دوام داره. حاج آقا چی کار میکنه؟ حاج آقا مثلا لباس میفروشه. این لباس میفروشه استمرار داره، فعل مضارعه استمرار داره. تنزل هم فعل مضارعه به معنای استمراره، یعنی همه هست. سنی ها تنزلو، بلکه تتنزلو بوده. سنی ها میخوان بگن که لیلت القدر اگرم از قبل بوده بار وفات پیغمبر تموم شده. ما طبق آیه قرآن میگیم لیلت القدر تا قیام قیامت باقی است و از احادیث و روایات معلوم میشه که از قبل هم بوده. چرا میگن از بعد از پیغمبر نیست؟ چون اگر قبول کنن که لیلت القدر بعد از پیغمبرم هست، باید قبول کنن که فرشتگان و فرشته روح با فرمان خدا پایین میان. اولین سوال اینه که این فرمان رو برای کی میارن و فرمان کجا میاد؟ نمیتونن جواب بدن. فرمان که برای عمر و ابوبکر و عثمان نمیاد، فرمان باید برای کسی بیاد که از جانب خدا باشه. این فرودگاه در کدوم باند میاد میشینه، اون باندش رو باید مشخص کنن. چون نمیخوان امامت رو قبول کنن، اصل لیلت القدر رو منکر شدن. لذا در روایات داریم که ائمه به شاگرداشون گفتن با انا انزلناه فی لیلت القدر برید مجادله کنید، بحث کنید، مناظره کنید، گفتگو کنید، حقانیت شیعه رو ثابت کنید، چون با لیلت القدر میشه. حالا بر اساس این من دو سه تا روایت خدمت شما عرض میکنم. در مجمع البیان از ابن عباس نقل کرده در کتاب تفسیر صافی جلد 5 صفحه 352، از این 5 جلدی هایی که بیروت چاپ شده ذیل همین سوره، در مجمع البیان از ابن عباس قال ذکر لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل من بنی اسرائیل انه حمل السلاح على عاتقه فی سبیل الله 1000 شهر فعجب من ذالک عجبا شدیدا و تمنا ان یکون ذالک فی امته. گفت که یک مردی اومد به خدمت پیغمبر، گفت من یهودی هستم، از بنی اسرائیل هستم، من بر دوش خودم سلاح جنگ را در راه خدا در دفاع از دین خودم 1000 ماه حمل کردم. 1000 ماه، خلاصه من سرباز بودم تو جبهه جنگ بودم. خلاصش این مرده میگه از این کار تعجب کرد پیغمبر و تمنا ان یکون ذالک فی امته، خواست که در امتش هم یه همچین فضیلتی باشه. فقال یا رب جعلت امتی اقصر الامم اعمارا و اقلها اعمالا. فرمود که ای پروردگار من، امت من رو از نظر عمر کوتاه‌ترین عمرهای امتهای گذشته قرار دادی و اعمالشون هم خیلی کم چیز واجب کردی. اون وقت خدا گفت لیلت القدر رو ببین، فاعطاه الله لیلت القدر و قال لیلت القدر خیر من 1000 شهر. فرمود شما امت اسلام شب قدر رو توجه کنید، بهتر از اون 1000 ماهی است که این یهودی سلاح حمل کرده و اینقدر ثواب کسب کرده. لیلت القدر خیر من 1000 شهر الذی حمل الاسرائیلی السلاح فی سبیل الله لک و لامتک من بعدک الی یوم القیامه فی کل رمضان. فرمود که این لیلت القدر برای تو و برای امتت تا روز قیامت است. از این روایت معلوم میشه که خداوند متعال لیلت القدر رو برای پیغمبر روشن کرده، بلا شب قدر که بوده، حالا از روایت دیگه معلوم میشه. اما به پیغمبر تذکر میده که برای تو و امت تو تا قیام قیامت این یک شبی که برابر است با 1000 شب و بهتر است با 1000 شب برای تو هست، در هر رمضان هم هست. یکی از کلکایی که از کنم خدمت شما که سنی ها میزنن، اونهایی که روایات زیاد لیلت القدر رو مثل این روایت رو از ابن عباس، چون سنی هم قبول دارن نمیتونن منکر بشن، گفتن لیلت القدر شب نیمه شعبانه. چرا گفتن شب نیمه شعبانه؟ به خاطر اینکه از رمضان که شیعه بهش معتقده فرار کنن یه شب دیگه قرار بدن. البته همه فرق سنی تصریح به این مسئله نکردن، بعضیاشون میگن. روایت دوم از امام باقر علیه السلام از کتاب شریف کافی هست. انه سئل عن قوله تعالی انا انزلناه فی لیلت مبارکه. سوره دخان آیه 3 آمده انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن را در شب پربرکتی نازل کردیم. از امام باقر علیه السلام پرسیدن که این شب مبارک چیه؟ قال نعم لیلت القدر، فرمود بله اون لیله مبارکه لیله قدر است، شب قدر است. و هی فی کل سنتن فی شهر رمضان فی العشر الاواخر، در هر سال در ماه رمضان در دهه سوم هست لیلت القدر. فلم ينزل القرآن الا فی لیلت القدر، یا ينزل القرآن، قرآن نازل نشده، نازل نمی شود مگر در شب قدر. یعنی میخوان بگن که قرآن هر سال دوباره در شب قدر بر امام هر زمان نازل میشود. توی روایت های دیگه داره، الان شاید یکی دو توی دیگه اشم بخونم. امام علیه السلام میفرماید که یکی از دلائل اثبات امامت این است، اگر امام نباشه در شب قدر این فرمان و قرآن بر کی نازل میشه؟ و این که نازل شدنش مسلمه، فرمان نازل شدنش مسلمه، بر کی نازل میشه؟ دلیل بر اثبات امامت هست. عرض کنم که و انها علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال شد از لیلت القدر، فقال التمسها لیلت 21 او لیلت 23. تو این روایت حضرت باقر علیه السلام فرموده که دریاب لیلت القدر رو در شب 21 و شب 23، یعنی یکی از این دو شب هست. در روایت دیگه هست که لیلت 19 و 21، فرمود همین که ما هم میگیریم، شب 23، شب 19، شب 21 به اصطلاح التماس کن و درخواست کن. فرمود که در روایت به اصطلاح عامه داریم، یعنی عرض کنم که روایت سنی ها فرمودن پیغمبر که لا حارتون ولا باردتون تطلع الشمس فی سبیحتها لیس لها شعاعون. می فرماید لیلت القدر شبیست که نه گرمه نه سرده، روزش که آفتاب طلوع میکنه آفتاب شعاع نداره، کم شعاع بی شعاع. این روایت هم هست. این روایت نشون میده که تو روایات سنی هم این که لیلت القدر رو داریم کم و بیش آمده، منتها اونا سعی میکنن که منکر بشن. از امام صادق علیه السلام میفرماد العمل فیها خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلت القدر. یک یا الله، یک صفحه قرآن، یک رکعت نماز، یک مذاکره علم در شبهای قدر بهتر است از مذاکره علم و عمل در هزار ماهی که درش لیلت القدر نباشه. یه روایت دیگری هست که از امام باقر علیه السلام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده، سؤله از امام باقر سوال شد تعرفون لیلت القدر، به امام باقر گفت شب قدر میدونین کیه؟ فقال و کیف لا نعرف و الملائکت و یتوفون بنا فیها، چگونه ما لیلت القدر رو نمیشناسیم که شب قدر اینقدر فرشتگان دور ما میچرخن و طواف میکنن که ما کاملا لیلت القدر رو میشناسیم ولی مأمور به گفتن نیستن. پس اینه که گفته میشود که لیلت القدر رو کسی نمیدونه، لیلت القدر رو ائمه قطعا میدونن. درباره تنزل الملائکه روایت داره قمی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل کرده تنزل الملائکه و روح القدس الا امام زمان و یدفعون الیه ما قد کتبو، فرشتگان و روح القدس نازل میشن بر امام زمان و بهش میدهند اون چرا که به فرمان خدا برای یک سال نوشتن، یعنی قضا و قدر یک ساله رو به امام زمان علیه السلام میدهند. از امام صادق علیه السلام فرمود که اذا کان لیلت القدر نزلت الملائکت و روح و الکتبه الى السماء دنیا، وقتی شب قدر میشه فرشتگان و فرشته روح و نویسندگان از آسمان میان، از بالاها میان به آسمان دنیا، یعنی کمترین فاصله پیدا میکنن. فیکتبون ما یکون من قضاء الله فی تلک السنه، قضا و قدر یک سال آینده رو به امام زمان علیه السلام تسلیم میکنن. اینی هم که میگن در شبهای قدر احیا بگیرید بیدار بمونید، به خاطر اینکه انسان در همچین شبی که شب امضای قضا و قدره بیدار باشه و مشغول عبادت باشه. عرض کنم که راجع به روح هم صحبت شده که امام علیه السلام میفرماد امام صادق ان الروح اعظم من جبرائیل، روح یه فرشته ایست از جبرائیل هم بزرگتره، و ان جبرائیل اعظم من الملائکه، و ان الروح هو خلق اعظم من الملائکه، الیس یقول الله تبارک و تعالی تنزل الملائکه بر روح. در این روایت از دست صادق علیه السلام میفرماد که روح یه فرشته ایست از جبرائیل هم بزرگتره، یعنی جزء این فرشتگان چهارگانه نیست، یه فرشته بزرگتریست که بر ائمه نازل میشه. سلام هی حتی مطلع الفجر، شبهای قدر سلام و آرامش است تا طلوع فجر. طلوع فجر یعنی که القمی قال تحیتون تحیا بهل امام. این سلام هی حتی مطلع الفجر یعنی فرشتگان میگن تحیت و سلام میفرستن بر امام اون زمانی که نازل میشن تا ظهور امام زمان علیه السلام. میفرمایند تحیتون تحیا بهل امام الی ان یطلع الفجر. در روایات دیگه داره که مطلع الفجر ظهور امام زمان علیه السلام هست، دیگه فکر میکنم همین اندازه کافی باشه. پس انا انزلناه فی لیلت القدر نسبنامه اهل بیت، سوره توحید نسبنامه خداست. روایات فرمودن ما تو کتاب نمازمون هم روایت شو آوردیم، در رکعت اول سوره قدر رو بخونید تا به وسیله نردبان نسبنامه ما برید در بام نسبنامه توحید و خدا که توحیدتون کامل بشه. لذا مستحب است در رکعت اول بعد از هم سوره نانزلنات، در رکعت دوم بعد از هم سوره توحید. انشاءالله که در این شبهایی که شبهای قدره توجه داشته باشیم که به عبادت بپردازیم. بهترین عبادت در شبهای قدر مذاکره علم است، کسب دانش، گفتگوی دانش الهی است. دانش الهی یعنی صحبت حدیث، روایت، اعتقادات، همین چیزهایی که معرفت انسان را نسبت به خدا و ائمه زیاد میکنه. لذا در از ائمه پرسیدن در وصل اعمال شب قدر که بهترین عمل چیه، قرآن سر گرفتن هست، احیا داشتن هست، از همه اینا بالاتر مذاکره علمه، یاد گرفتن حدیثه، تعلیمات دینیست. لذا ما گفتیم در شبهای قدر تا بشه روی امیرالمومنین علیه السلام و خطبه قدیر و مطالب توحیدی، خطبه قدیر انشاءالله صحبت بشه. اگر خدا توفیق بده در این سه شب تصمیم دارم فردا شب قرآن در خطابه قدیر، پس فردا یعنی دومین شب 31 امیرالمومنین علیه السلام در خطابه قدیر و مطالب اضافه، شب سوم امام زمان در خطبه قدیر و مطالب اضافه انشالله. یعنی بر محوریت خطبه قدیر، قرآن، امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام رو صحبت کنیم. دعا کنید که خدا به ما نیرو بده حالمون بهتر بشه که بتونیم جلسه رو اداره کنیم. شما هم با صفای خودتون تشریف بیارین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.